بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته محاکمه ای کردیم بین فرمایشی که سید داشتند مبنی بر این که تعبیری از سنخ تعبیر من صور صورتن یا من قتل نفسی نفسن یا من رد مالی، تعابیری از این دست، اینها موضوعش اشخاص مکلفی نیستند، بلکه موضوعش اشخاص الفاعلینند، یعنی موضوعش مصوره، قاتله، هر کسی که قاتل برای صدق بکنه سوا اون کار این شخصیت حقیقی باشه یا اعتباری باشه. امام اشکالی کرده بودند به این که بر شخصیت‌های اعتباری اگر بخواد این صدق بکنه محتاج اینه که شما جمع بین لحاظین کنید، هم وحدت رو لحاظ کنید و هم عدم وحدت رو، یا به تعبیری که یه جا دیگه فرمودن هم وحدت رو لحاظ بکنید هم وحدت رو لحاظ نکنید. بعد خود ایشون فرموده بودن از راهی و مسیری به این که خب ممکنه ما بگیم نه، حکم ابتداعاً رو واحدهای حقیقی رفته، بعد از باب حکومت ادعاءاً حکم رو به واحدهای غیر حقیقی هم سرایت دادن. بعد دوباره جواب داده بودن که این محتاج به دلیل زائده که نداریم. ما روز گذشته عرض کردیم که این که توسعه در عقد الوضع بدیم دو گونه است. گاهی توسعه در عقد الوضع باید توسط خود قانونگذار باشه، یعنی قانونگذار میاد میگه این فرد هم از دید من از زمره این موضوع. مثلا مثالش اینه، به طور عادی نماز یک ماهیت مشخصه برای مردم، اما طواف رو نماز نمیدونن مردم. اینجا اگر شارع خواست طواف رو هم حکم نماز بکنه باید او ادعاء جدیدی بکنه. مثالی که خود ایشون میزدن، اسد معلومه یعنی چی، طبیعتی حیوان مفترس. اگر شارع خواست، اگر گوینده خواست، اگر هر کسی خواست بگه که رجل شجاع هم همون اسده، او باید ادعا بکنه. لذا ادعای جدید، دلیل جدید، حرف امام. اما گاهی اوقات نه، عرف خودش ادعا میکنه، خودش این اعتبار رو میکنه. مثال زدیم، گفتیم اگر عرف بدی دستش مرکوب رو، میگیم مرکوب، زمان صدور روایت میگفتید مرکوب، مرکوب عبارت بود از اسب و مثلا قاطر و الاغ و شتر. بعدن اینو در اختیار عرف قرار میدید، عرف میگه مرکوب ماشینم میشه، هواپیمام میشه، موتورم میشه. اینجا احتیاج نیست که شارع توسعه بده، توسعه رو عرف با فهمش بده. اگر جای شارع گفت قاتل، عرف واحدهای اعتباری رو هم قاتل میدونه، اینجا خودش اومده اعتبار کرده موضوع رو، ولی موضوع رو حقیقتاً شامل این میدونه. مثل مرکوب که مرکوب رو نمیخواد با ادعا شامل ماشین بدونه. اینجور امور احتیاج نیست که ما دلیل دومی داشته باشیم، همینقدر که عرف چون این اعتباری بکنه و چون این صدقی رو قائل باشه دلیل برای صادره. لذا جمع بین لحاظین هم پدید نمیاد، چون اساسا اینا در عرض هم نیستن، یکی در عرف باید اعتبار کنه، یکی رو باید آمر یعنی گوینده کلام اعتبار بکنه. مثال دیگه بزنم برادر، اگر من به شما گفتم خدمتکاران به خودت رو اذیت نکن، خدمتکاران خودت رو اذیت نکن، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. این من فقط گفتم خدمتکار، موضوع رو حقیقی نبردم. اگه برده بودم روی اشخاص خدمتکار، خب فقط شامل حقیقی ها میشه. اگه من به شما گفتم آقا به کسانی که به تو خدمت میکنند، کسانی که خدمت میکنند، خب این فقط شامل چی میشد؟ آدم ها میشد. اما نگفتم کسانی که خدمت میکنند، گفتم خدمتکار خودتو اکرام. اینجا من لحاظ استقراقی کردم، حکم رو وحدت درش لحاظ نکردم، حکم رو شما بررسی میکنی، میبینی یه رفیقی داری به خدمت کرده اکرام، یه معلمی داری خدمت کرده اکرام میکنی، یه پدر و مادری داری اکرام خدمت کردن اکرام میکنی، بعد میبینید که یک مؤسسه خیریه هم هست که تو محل به تو خدمت کرده، شهرداری شهرم به تو خدمت کرده، اینا رو احترام میکنی. چرا؟ خاطر اینکه اینا تحت حکم میان، اگرچه اینها واحدهای اعتباری شخصیت حقوقیه. کی اینا رو اعتبار کرد؟ خود معتبر اولیه، اصلا نه من نه شما. واحد اعتباری عرف درست کرده، شهرداری عرف درست کرده، اون مؤسسه خیریه هم صاحبش درست کرده، مجموعه نشستن با هم درستش کردن، الان دیگه همشون هم مردن، مؤسسه فقط هست. مدرسه ای که توش درس خوندی رو شما احترام میکنی، یعنی چی؟ یعنی فردا اگه دستت رسیده کمکی بهشون بکنی، به این مدرسه کمک میکنی، اگرچه معلمش همه مردن، با بنیانگذاراش همه مردن، این شخصیت حقوقیه. شما میگی چون من تو اینجا درس خوندم من به اینا کمک میکنم، اینا رو به این مدرسه کمک میکنم، مدرسه شخصیت حقوقی آدم نیست که، تمام اون کسانی که من وقتی اونجا بودم درس بخوندم همه مردن یا رفتن، الان 100% اون مجموعه عوض شدن، ولی شخصیت حقوقیش هست. شما با همه اینا میری به اون کمک میکنی، به کی کمک میکنی؟ نه معلمه هست، نه مدیرش هست، نه دانش آموزاش هستن، نه خدمتگزارش هست، بابای مدرسه، ایشکی، همه عوض شدن، ولی باز شما به اون مدرسه کمک میکنی، میگی چون به من یه دورهی کمک کرده. کی کمک کرده؟ سنگ و چوب و چغال؟ خب ببینید، پس مسئلهی که وجود داره اینه که فهم جواب حضرت امام بدیم، مسئلهی که وجود داره اینه که شما حکم رو به صورت استقراقی به روی چی بردید؟ بردید به روی افراد، دونه دونه این افراد، یکی از این افراد حقوقیه، یکی حقیقیه. این تشخیص این که این الان این فرد هست یا نیست در اختیار گوینده نیست، این در اختیار عرفه. چرا؟ چون تشخیص موضوع در اختیار عرفه. تطبیق عنوانی که در عقد الوضع قرار میگیره با عنوانی که با مصادیق، این از حوزه اختیارات عرفه. اتفاقا این هم مواردی است که همه قبول دارن که این عرف میگه. وقتی عرف بهت میگه اکرم ضیف، شرع بهت میگه اکرم ضیف، این که ضیف کیه رو عرف باید تعیین کنه. این تمام. منتها اگه ما بودیم تا اینجا خب میگفتیم حق با سید. منتها یه نکته است اینجا الان نمیخوام توش به جمع‌بندی نهایی برسیم. منتها به نظرم فعلا میرسه این گونه باید بگیم. شخصیت‌های حقوقی همه احکام درشون فرض نداره. خوب دقت کنید. یک سری از احکام در شخصیت‌های حقوقی فرض داره. یعنی مثلا شما میگید که شخصیت حقوقی ضمان میاره، درست؟ یعنی چی؟ یعنی اگر من به شما پول دادم پولمو از بین بردی ضامنی، به بانکم دادم پولمو از بین برد ضامنی. شخصیت حقوقی مالک میشه، مالکیت حکم وضعیه، درست؟ لکن یک سری از امور در شخصیت حقوقی فرض نداره. یعنی چی فرض نداره؟ یعنی این امور در شخصیت حقوقی اصلا عقلایی نیست. از جمله اینا احکام تکلیفی است. یعنی بگیم بانک واجب است بر او این کار رو بکنه، این واجب است یه وقت معناش اینه که طبق قانون باید این کار رو انجام بده و اگر این کار رو انجام نده به قانون عرف مجازات میشه، این معقوله. ولی اگه معناش اینه که آخرت عقاب میشه، این فرض نداره. علت چم اینه که اساساً این موجود پس از مرگ حیات نداره. الان هم فقط در محیط اعتبار حضور داره، همون لحظه اعتبار شما برداری میمیره. انسان ها اون دنیا هستن، اون دنیا تصویر براشون داره. خب الان شما مجسمه سازی میکنی، مجسمه سازی که کردی یه کار گناهی کردی، فردای قیامت عقاب میشه. اما شخصیت و حقوقی عقاب درش تصویر نداره، ثواب اخروی هم تصویر نداره، چون اساسا این شخصیت و حقوقی در آخرت وجود نداره، جهان رستاخیز رو این درک نمی‌کنه. لذا احکام یک دسته از احکام، به خصوص اون احکامی که شارع به صورت حکم تکلیفی جعل میکنه، نه قانونگذار عرفی. قانونگذار بایدهاش عقاب اخروی نیست، بایدهاش یعنی اگه این کارو نکنی این کارو باید بکنی، یه حکم وضعیه. چرا؟
یعنی یه مثال بزنیم، مثال بانک، مثلا یه مثالی که فرضاً شما یه بانکی در نظر بگیرید، هیچ انسانی در اون دخیل نباشه. اصلا امکان نداره.
باشه. نه، ما میگیم این
سیستمی درست کرده اونم مقصر. اگر یک جرم صورت بگیره، یقیناً یقین رو میگیره.
نگاه کنید، شخصیت و حقوقی این بحثیست. همین من 3-4 روزه دارم همینجوری میگم، برای اینکه این در اذهان نیاد. نه، اینجور نیست. شاهد اولیه‌ش هم اینه که اگر شما رفتی شرکت تأسیس کردی با 5 نفر، این شرکت مالک داره دیگه، مدیر داره، مالک داره. اگر ورشکست شد، ورشکستگی سرایت به افراد نمی‌کنه. شرکت ورشکست شد، نمیان خونه شما رو بگیرن بفروشن بدن به ورشکست. اینجور نیست که این صرفاً یه مالکیت مشاع بر شما باشه. بعد ما از نظر فقهی هم داریم یه چیز داریم تحت عنوان مالکیت جهت. این تاریخیشه، حقوقی جدیده. اون روز اول مثال زدن، پولی که میارن میدن به امام معصوم، ارث نمیرسه به تمام ورثش، چون این ملک کیه؟ امامته، جهته اصطلاح. یا موارد دیگه ای که الان نظر فقهی داریم، مسجد، مسجد مالک میشه، مسجد آدم میشه، مالک میشه. فرض کنید تو مسجد ما رو مسجد میتونی هبه کنی به مسجد. شما الان بیمارستان، یا آدم خیری یه بیمارستانی رو میسازه، اموالش رو میبخشه به بیمارستان، بعدم خودمو خیر میمیره، این بیمارستان سالها با همین اموال سرپا میمونه میچرخه. وقفم نیستم که برید تو سیستم وقف، مالکه. وقتی مالکیت پدید آمد، این شخصیه، یه چیزی اعتبار کردن اغلا و این اعتبار ثمره داره، مالکیت بهش میگن. به همین اندازم میره معامله میکنه این بیمارستان، ضامن میشه، دکتری که اومده توش باید پولشو بده. خب شما میگید کی این کارا رو میکنه؟ بالاخره اساسنامه ای داره، اون کسایی که اونجا هستن مطابق اساسنامه، مطابق قانون اونجا عمل میکنه. شخصیت و حقوقی، بله، شما میگید اون کسی که اونجا نشسته اگر گناه کرد، اون من حیث شخصیت حقیقیش گناه کرده. اون فرد من حیث شخصیت حقیقی خودش گناه کرده. احسن. لذا همین نکته اینجاست که احکام تکلیفی در رابطه با شخصیت‌های حقوقی فرض نداره. علت هم اینه احکام تکلیفی باید یه عقاب اخروی داشته باشه. عقاب اخروی تأثیر نداره. نه گوش کن، عقاب اخروی تأثیر نداره. عقاب اخروی باید این بعد از مرگ باشه، روز رستاخیز. شخصیت حقوقی که اعتباره بعد مرگ زندگی نمیکنه که بخواد اون دنیا عقاب بشه. پس این که ما میگیم آقا شما ربا نباید باشه، ربا یه وقت میگید باطله، خب اونجا شخصیت حقوقی درش تصویر داره، بگیم ربایی که این شخصیت حقوقی با دیگران میکنه باطل. ولی میگید اون دنیا عقاب میشه کسی که ربا میکنه، این تصویر در رابطه با این نداره، عقاب معنا نداره.
شخصیت موجود به ما و شخصیت حقوقی شاید عقاب نمیدش معنا نشه، ولی همونطور که شما هر شخصیت حقوقی یا اعتباری نشأت در واقعیت حقیقت داره،
یعنی به عبارت دیگه هر یه مدیری داره.
یعنی اشکال هر کی،
آره دیگه، یه مدیری داره. همون هر کی اون داره یه مدیر.
اگر بانک ربا بده بانک عقاب نمیشه، ولی حاکم یا حتی خدای متعال میتونه اون هیئت مدیره رو عقاب بکنه.
ایراد نداره. ما مناخات با اون نداره. ما میگیم که پس حکم حقیق حکم رو اون نرفته. نه اونم نمیره. به چه لسان میره؟ چون اون که ربا نگرفته. او چی میشه؟ او این میشه. میتونیم بگیم تو اعانه بر یک ربایی کردی، ولی عنوان براش درست کنی. ولی این آقای مدیر که ربا نگرفته، نه ربا گرفته نه ربا داده. بانک ربا گرفته، بانک هم که ربا گرفته فرض حرمت درش نیست. اینو میتونیم اون براش عنوان دیگه درست کنیم. مثلا بگیم شارع نمیخواست اصلا در عالم ربا محقق بشه، تو آمدی سبب همچین کاری شد، از باب سبب سازی برای حرام است. حالا بحثشو میگیم که اینا هم دو سه جور حرام داریم. یه سری امور حرامی داریم که شارع اصلا نمیخواد موجود بشه، یه اموری داریم که نه شارع نمیخواد تو ایجادش کنی. میرسیم
از مصطفی که میشه نه به طبیعت خوردن، نه به افراد یا شی خارجی.
خب
وقتی به طبیعت بخوره از اونجا سرایت به افراد.
درسته، ولی اگر موردی رو ما اومدیم گفتیم این مورد اصلا فرض نداره درش، تخصیص عقلی بخوره، شخصیت و حقوقی تخصیص بخوره میره بیرون. حالا به این لسان به نظر میرسه در من صور صورتن من مثلا مثالا فله و نار و از این جور امور، چون حکم تکلیفی است، نمیتونه موضوع اینها شخصیت و حقوقی باشه. لذا نتیجه حرف رو با امام مشترک میشه. شخصیت اعتباری نمیتونه، واحد اعتباری نمیتونه مشمول این دسته از روایات باشه، چون فرض نداره. دوباره مسئله رو بگم، بازم عرض میکنم مسئله بسیار پرثمریست در فقه. این نهان کسی مجسمه نمیسازه، بلدم نیستن بسازن. حالا همچی هم میگن انگار همشون دست به سنگ بزنن، مثلا هنرمند درجه یک
روایت اگر شامل نمیشه ولی این مورد میگیره
روایت اگه شامل نمیشه این مورد رو میگیره، تناقض صد و زیر. اگه شامل نمیشه چجوری این مورد رو میگیره؟ ببینیم مرحوم آقای سید میگفت من مثلا مثالا، یعنی هر تمثالگری، هر صورتگری، سوا اون کان واحد حقیقی یا واحد اعتباری. ما گفتیم از این جهت که شمول بیاد حق با شماست. اشکال امام که می گفتن جمع بین لحاظین واقعا وارد نیست، کما اینکه خودشون هم اشاره کردن. اما معونه زائدم نمیخواد، به خاطر اینکه گوینده فقط استقراقی لحاظ کرده و بس، لزومی هم نداره گوینده بیاد اعتبار ثانوی بکنه که بگید محتاج دلیل دومی. بگفتن تأسف و یک معنی زائده میخواد. نه، من به شما میگم هر کی بهت خدمت کرد اکرامش کن. مثالی که گفتم هر کس خدمت کرد اکرام بکن، میرم. منم هم همین مقدار گفتم، سوا اون کان حقیقی هم حقوقی ها. اگه یستق در عرف برش خدمتکار، یجب علیک الاکرام. متا شما میای رجوع میکنی، میبینی شخصیت های حقیقی رو خودت میفهمی، شخصیت های حقوقی رو خودت میفهمی، اما کی این حقوقی رو اعتبار کرده؟ عرف. پس دایره سعه وزیغ موضوع دست عرفه که بر کی صدق میکنه بر کی صدق نمیکنه. پس از این جهت اشکالی به سید وارد نیست. اما این که میگی من مثلا مثالا، یعنی هر تمثالگری رو هم صورتگری رو اکرام کن، خب ما میخواییم بگیم که دوباره مثال بزنم، هر صورتگری کارش حرام است، شخصیت اعتباری کارش حرام است؟ اعتباری حرام نداره که. اگه گفته بود هر قرض دهنده ای اگر ربا بدهد باطل است، بطلان در اونجا راه داشت، در شخصیت اعتباری بطلان میاد. اگر گفته بود هر قرض دهنده ای ضامن است، هر قرض گیرنده ای خوبه میان، اما هر صورتگری عقاب می شود، شخصیت حقوقی عقاب نمی شود، اصلا تأثیر نداره. لذا این لابد و ان یشتمل بر کی؟ افراد حقیقی. در افراد حقوقی فرض نداره. گفتم این بحث محتاج یک تأمل بسیار مفصلی است. فعل جمله الان به ذهنمون میرسه. هازا تمام کلام در این بحث که دیگه بحثم تموم شد. مجازات مالی اگر قانونگذار عرفی است، بله قانونگذار عرفی فرض داره. قاعدمون اینه هر جا اوغلایی قضیه شخصات حقوقی میگیره، اما یه سری جاها اوغلایی نیست، اینا تخصیص عقلی میخوره، تعقید عقلی میخوره. برای که ناراحتم نشید، الا ماشاءالله مرحوم آخون تو کفایه گفته که یه سری جاها عقل میاد مخصص میشه. لعن الله بنی امیه قاطبتن، میگن عقل اومده گفته الا المؤمنین منها. اینجا در حقیقت دلیلی نداریم ولی عقل مخصصه. اینجور جاها چون اساسا فرضی نداره غیر اوقلایی، عقل مخصصه. آقای عزیز میگم اصلا اوقلایی نیست رو بگی من حقوقی رو فردا قیامت عقاب میکنم. میدونم تخصیص که بر شما گفتم، بر همین گفتم الان بنی امیه رو. اصلا شما بگو من بانک رو فردا عقاب میکنم، آخه بانک فردا قیامت نیست که تو عقابش کنی. فرضی نداره بانک رو عقاب کردن، پشتش اون عنوان خودش رو داره. نکنید ما داریم عقاب بر این کار رو، اون یارو پشتی از باب سبب، از باب هر چی، از باب مقدمه، از باب سبب، عناوین خاص خودش رو میگیره. عنوان ربا رو بانک رفته، بانک از باب ربا عقاب نمیشه. اون آقایی که تو اونجا نشسته از باب کمک کننده به یک گناه، از باب اشتغال در یک محیط فاسد، عنوان دیگه باید براش درست کنیم. عنوان‌های دیگر ممکنه بر مدیره بانک صدق کنه، اما این عنوان ربا صدق کنه. تمام. نه دیگه، چرا دیگه همینجور میشه؟ حالا بعدش. اما نکته بعدی این که ما برای این که اصل قضیه یادمون نره کجا بودیم، موضوع قضیه هم اونجا بود که دو سه نفر با هم رفتن یک مجسمه یا یک نقاشی کشیدن که حرام بوده. دو سه نفر با هم مجسمه سازی کردن، آیا کار تک تکشون حرامه یا نه؟ مسیری که تا حالا طی کردیم میخواستیم بگیم کل حرامه، چون کل حرامه پس جزء هم حرامه، کل این تصویر حرامه، جزءش هم حرامه، شما جزءش رو انجام دادی، جزء حرام انجام دادی، حرام. برای اینکه اینو ثابت کنیم دو راه داشتیم. یه راه رفتیم و اون راه این بود که بگیم آقا من صور صورتن، یعنی هر صورتگری حرام است، اینا رو هم صورتگرن حرام. راه دوم اینه که استناد به روایاتی نکنیم که از طرف فاعل اومده اثبات کرده، که بعد مجبور بشیم بگیم فاعل اعتباری رو هم شامل میشه. به روایاتی تمسک کنیم که نتیجه رو گفته حرامه، گفته تزویق البیوت حرامه، تزویق البیوت حرام، اومده گفته صنعت و صنوف تصاویر روحانی حرام. ببینید قبلی دلیلای قبلیمون حکم رو مستقیم رفته برده بود او چی؟ رو فاعل. بعد ما مجبور بود میگیم فاعل اعم از حقیقی و حقوق است. این حکم رو نبرده رو فاعل، حکم رو برده رو نتیجه، گفته این صورت بخواد تو عالم درست شه حرام، در نتیجه پیدایش کل حرامه، شما که جزءش رو زحمت میکشی حرام. این مهمه ها، دارم توجه به دوستان میدم. بله اگه قبول کنن، اگه استدلال قبول کنن. تو سلسله استدلال قبلی روش بحث این بود که دلیل به من گفته بود کسی که صورتگری میکند، خب اون وقت باید میدیدیم کسی که جزء میسازه که صورتگری نمیکنه، باید میگفتیم اینا روهم کلو ساختن. روهم میتونیم بگیم روهم مصداق مکلفه یا نه؟ از این مسیر رفتیم، چون دلیل گفته بود کسی که صورتگری میکند حرام است کارش. این سلسله ادله دوم اینو نگفته، گفته پیدایش صورت در عالم حرام، نتیجه رو رفته گفته. مرحوم سید میگه اینا دیگه اصلا محتاج این نیستید شما توش که بیایید ثابت شخصیت، ثابت به شخصیت حقوقی. گفته آقا این نباید تو عالم ایجاد شه، شما بالاخره ایجادش کردید، تو قسمتی کمک بش کردید. ببینید عبارت سیدو، این شمول بعض الاخبار، اخبار مقام، اینا اصلا احتیاج به بیان مذکور نداره. بیان مذکور یعنی که ببریم مسئله رو روی اعتباری ها. مثل چی؟ نها عن تزویق البیوت، که قولی علیه السلام امام صادق فرمود پیامبر نها عن تزویق البیوت فانه اعم من ان یکون تزویق البیوت، گفته تزویق بیوت نشه. نمیده بگه که تزویقگر نباش. بین این دوتا خیلی فرق ها. یه وقت میگه تزویقگر نباش، اینجا شما باید صفت صد چه خودت بری تا بهت بگم تزویقگر. میگه برای اینکه مثال ساده بزنم بهتون میگم شاعر نباش. اگه گفتم شاعر نباش یعنی شما صفت صد شعر رو نباید بگی، چون اگه نگفتی شاعر صدق نمیکنه برات. اما یه وقت نمیگیم شاعر نباش، میگم این شعر نباید پدید بیاد، جزءش رو شما بیاری جزءش هم من، حرمت محقق شد. فانه اعم من ان يكون صادرا عن الواحد او الاثنين. یا مثلا بی فرماید و صنعت و صنوف تصاویر ما لم يكن مثال روحانی، صنعتش. یا میگه ما لم يكن شيئا من الحيوان الى غیر ذلك، مثل ما ورد در تفسیر آیه که میگه يعلمون يعملون له ما يشاء من محاریب، که حضرت فرمود والله ما هی تماثیل الرجال و النساء. ظاهر این حرمت عملهم لها، یعنی عمل اجنه لها، یعنی له این محاریب تماثیل، ولو کانه بالاشتراک، سه تاشون با هم اومدن با هم یه محراب رو نقاشی کردن. لذا فلا ينبغي الاشكال في الحكم، که حکم حرامه. یعنی چی؟ یعنی اگه جزء رو هم کار بکنید حرام. و از ظاهر انه لا فرق فی ذلک بین مال و او جدا معن، با هم ایجاد بکنن، او جدا احد و هم البعض ثم اتمه الاخر، نصفشو من بکشم بعد برم شما به دامشو بکشی. اذا کان من قصدهما الایجاده به اشتراک، اگر از اول با هم قصد داریم که چیکار بکنیم، با هم این رو به اشتراک بسازیم. چرا اینو میگن؟ چون یه فرضم اینه من نقاشی میکنم و پشیمون میشم، ول میکنم میرم، بعدی میاد، من از اول که شروع کردم قصدم تمام نبوده، قصدم نصف کاره بوده، اصلا قصدم نبوده که تمومش بکنم، یکی دیگه اومده، خب اون طبیعتا از اول صدق قرینه. این تمام. حضرت امام به این دلیل سید جواب میده، منتها جوابشون به اینه که چندم میپذیرند اگر روایات اینگونه بود حق با سید، منتها روایات اینگونه نیست. جواب امام فرد